ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب همگی شما عزیزان شنونده در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر و خوشی و سلامت باد. امروز ششم بهمن ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 25 ماه ژانویه سال 2013 میلادی است. شب همگیتون بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز جمعه دلپذیری رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای شما رو همراهی می‌کنم. البته که در استودیو تنها نیستم. دیگه کسی نیست که ندونه که هیچ چیز، هیچ کجا و هیچگاه بر خبرها پیشی نمی‌گیره. و مینا بهارمست اینجاست با تازه‌ترین اونها. شب شما بخیر.
سلام شنوندگان عزیز. هزاران نفر از مخالفان دولت محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به مناسبت دومین سالگرد سقوط حکومت حسنی مبارک در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. احزاب و گروه‌های مخالف اخوان المسلمین را به انحصار قدرت متهم می‌کنند و خواستار تغییر قانون اساسی هستند که اخیراً پس از ماه‌ها کشمکش به تصویب رسید. در اسکندریه و چند شهر دیگر نیز تظاهراتی برگزار شد. نیروهای امنیتی از ساختمان رادیو و تلویزیون و نقاط حساس محافظت می‌کنند. دفتر یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که او در دیدار روز پنجشنبه با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در مجمع اقتصادی داووس در سوئیس بر تعهد این آژانس بر حل دیپلماتیک مسئله هسته ایران تاکید کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اهد برک وزیر دفاع اسرائیل نیز در سخنانی در همین مجمع نسبت به مؤثر بودن فشارهای دیپلماتیک ابراز بدبینی کرده و از لزوم تحریم‌های بسیار شدیدتر سخن گفته، اما افزوده است که قانع کردن چین و روسیه به این کار بسیار دشوار است. او همچنین بی‌ثباتی منطقه در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را بزرگنمایی خوانده و گفته است که به اعتقاد او دولت اوباما چاقوهای جراحی بسیار پیچیده‌ای را آماده کرده است. شرکت ایران ایرتور میگوید دو هواپیمای ایرباس خریدند که یکی به علت مشکلات بیمه‌ای زمینگیر است و دیگری هم که به صورت قسطی خریده شده بود به علت مشکلات ارزی پس داده شد. سیروس باهری مدیر عامل این شرکت به خبرگزاری ایسنا گفته است تا چند روز پیش نرخ ارز در اتاق مبادلات ارزی متعادل شده بود و مذاکرات برای خرید هواپیما را آغاز کردند، اما با روند افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته فعلا و بار دیگر از خرید هواپیما منصرف شدند. ایران به دلیل تحریم‌ها در سال‌های اخیر به خرید هواپیماهای دست دوم روی آورده است. خبرگزاری مهر میگوید حزب مردم سالاری مصطفی کباکبیان دبیر کل این حزب را به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه آینده معرفی کرده است. این خبرگزاری افزوده است که مصطفی کباکبیان قبلا گفته بود که شخصا انگیزه و تمایلی برای نامزد شدن ندارد، اما اگر حضورش اثر بخش باشد میپذیرد و تاکید کرده است که اگر محمد خاتمی کاندید شود حزب مردم سالاری کنار میکشد. رأی‌گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چک از روز جمعه در این کشور آغاز شده و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. در این دور از انتخابات میلوش زمان نخست وزیر سابق و کارل شوارزنبرگ وزیر خارجه فعلی رقابت دارند. این نخستین بار است که رئیس جمهوری چک با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. تا کنون نمایندگان پارلمان رئیس جمهور را تعیین می‌کردند. دور نخست انتخابات ریاست جمهوری چک دو هفته قبل برگزار شد، اما هیچ یک از 9 نامزد حاضر در این رقابت موفق به کسب اکثریت آرا نشدند. در دور اول این انتخابات میلوش زمان در رتبه نخست قرار گرفته بود.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. امروز درست 2 سال از سرنگونی حسنی مبارک می گذارد، اما مردم مصر باز هم در میدان تحریر قاهره گرد آمدند. چرا؟ این بار در اعتراض به دولت محمد مرسی. آمریکا میگوید تصمیم کره شمالی برای دست زدن به سومین آزمایش اتمیش باعث انزوای بیشتر این کشور خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی به رؤسای قوای مقننه و مجریه برای یافتن راه‌های همکاری در خصوص نحوه اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها هشدار داد. دیدگاه یک اقتصاددان را در این باره جویا شده ایم.
تأثیری به مراتب ناگوارتر از فاز اول هدفمندی کردن یارانه ها، چرا که شرایط تحریم ها و شرایط بحران اقتصادی به مراتب ناگوارتر از پیش است.
همه اینها و بیش از این در انتظار شماست در همین دقایق پیش رو. در دومین سالگرد سرنگونی حکومت حسنی مبارک، هزاران نفر از مخالفان دولت فعلی مصر و رئیس جمهوری آن محمد مرسی در میدان تحریر قاهره گرد آمدند و درگیری های هم روی داده است. ایلیا جزایری خبرنگار ما در بیروت همکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. اجازه بدید که به شما سلام کنیم آقای جزایری، اگر صدای ما را دارید.
بله خانم راهشاد، سلام خدمت شما، خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، اوضاع در مصر چگونه است؟ درگیری ها، تظاهرات، هر خبری که دارید در این مورد؟
خانم راهشاد، امروز سالگرد آغاز انقلاب مصر بود. اولین تظاهرات انقلاب دو سال پیش مصر روز 25 ژانویه بود که آغازگر انقلابی بود که 3 هفته طول کشید و بعد از اون نظام حسنی مبارک سرنگون شد. اما امروز مصر در چندین منطقه شاهد اعتراض‌های خیابانی مخالفان محمد مرسی بود. شعارهای علیه محمد مرسی سر داده شد و همچنین شعار از شب برید اثبات نظام، یعنی مردم میخواهند نظام رو سرنگون کنند، که عمده ترین شعار دوره انقلاب مصر بود، هم تکرار شد. درگیری در چندین منطقه روی داد، چرا که هزاران نفر از معترضان بعضی از مناطق سعی کردن خودش رو به بعضی از نهادهای دولتی برسونن. از جمله در قاهره پایتخت مصر میدان تحریر شاهد هم تجمع بزرگی معترضان بود، هم حرکت بعضی از اونها به سمت وزارت کشور که درگیر شدن با نیروهای امنیتی و نیروهای امنیتی در مقابل اقدام به پرتاب گاز اشکاور کردن. در محوطه کاخ ریاست جمهوری مصر هم وضعیت به همین شکل بود. در مناطق دیگر از جمله دمیات و کفر شهر معترضان به ساختمان‌های استانداری‌ها حمله کردند. در منطقه اسماعیلیه ساختمان حزب عدالت آزادی بازوی سیاسی گروه اخوان مسلمین حاکم به آتش کشیده شد. در منطقه محلت الکبرا ساختمان شورای اداری استان به آتش کشیده شد که در این ساختمان دفتر استاندار هست. در سوئد و اسکندریه هم شاهد درگیری های گسترده ای بودیم. لحظات پیش رئیس اورژانس ما اعلام کرد که 189 نفر در اثر درگیری ها زخمی شدند.
آقای جزایری، خواسته تظاهر کنندگان چه هست؟
معترضان میگن شعارهای اصلی انقلاب مصر که نان، آزادی، کرامت انسان، استقلال بود محقق نشده. اینطور که معترضان میگن خواهان تحقق اهداف انقلاب مصر هستند. محمد البرادی یکی از رهبران معترضان در پیام ویدیویی از مردم خواست بار دیگه به خیابانها بیان برای ادامه انقلاب مصر و دستیابی به اهداف اون. یکی از خواسته های عمده که مطرح کردن لغو قانون اساسی فعلی که اون رو اسلامگرایان تدوین کرده بودن و دستیابی به یک قانون اساسی توافقی بوده و همچنین برگزاری یک انتخابات سالم و آزاد برای پارلمان مصر.
آقای جزایری، واکنش دولت مصر و محمد مرسی به این اعتراضات چه بوده؟
این تا اینجای کار دولت هیچ واکنش خاصی نشون نداد، این که بخواد بیانیه صادر کنه یا کاری انجام بده. تا این مکد مسئله هست که معترضان ناراحت میکنه که دولت داره اعتراضها رو نادیده میگیره. تنها یک روز قبل آقای مرسی از تظاهرکنندگان خواست به طور مسالمت آمیز تظاهرات کنند و ساختمان های رسمی و اموال عمومی مورد حمله قرار ندن. اما بعد از این تظاهرات غیر از موضع‌گیری های رهبران گروه های اخوان مسلمین که گاهی معترضان رو بعضی از معترضان رو متهم میکردن به دست نشانده بودن نظام سابق، موضع‌گیری رسمی نداشتیم. فقط نیروهای پلیس بودن که سعی میکردن در بعضی جاها جلوی معترضان رو بگیرن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت گزارش میداد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیو فردا. آمریکا میگوید که تصمیم کره شمالی برای انجام سومین آزمایش اتمی تحریک‌آمیز است و تنها به انزوای بیشتر این کشور خواهد انجامید. دولت کره شمالی روز پنجشنبه اعلام کرد که در چارچوب برنامه‌های موشکی و اتمی‌اش به آزمایش‌های جدیدی دست خواهد زد. یک روز پیش از انتشار بیانیه پیونگیانگ، شورای امنیت با تصویب قطعنامه تازه‌ای ضمن نکوهش کره شمالی به خاطر آزمایش موشکی‌اش در اواخر پاییز گذشته تحریم‌های بیشتری را علیه این دولت اعلام کرد. بشنویم گزارش همکارم نادر صدیقی را در این باره.
به گزارش خبرگزاری ها، کمیسیون دفاع ملی کره شمالی که بالاترین نهاد نظامی این کشور محسوب می شود، اعلام کرده که آزمایش های اتمی و موشکیش ایالات متحده آمریکا را هدف قرار خواهد داد. کاخ سفید واشنگتن و وزارت دفاع آمریکا نیز در واکنش ضمن محکوم کردن تصمیم پیونگیانگ تاکید کردند که اجرای چنین برنامه‌ای انزوای بیشتر کره شمالی را به دنبال خواهد داشت. به گزارش اسوسییتد پرس، لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا اظهار عقیده کرد که شواهدی در دست نیست که نشان دهد حکومت پیونگیانگ در آینده نزدیک به چنین آزمایشی دست خواهد زد، ولی این امر بدان معنا نیست که تدارک آن آغاز نشده است. آقای پانتا افزود:
We are very concerned with North Korea's continuing provocative behavior.
ما از ادامه رفتار تحریک‌آمیز کره شمالی بسیار نگرانیم. اگر آنها این آزمایش ها را به اجرا بگذارند، بار دیگر بازگو کننده نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و زیر پا نهادن قوانین بین المللی خواهد بود. ولی امیدواریم که آنها سرانجام از تصمیم خود منصرف شوند و به جامعه جهانی بپیوندند.
To make a choice to become part of the international family.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، نیز روز پنجشنبه تصریح کرد که تمرکز کره شمالی بر برنامه هسته‌ای و موشکی کمکی به مردم این کشور نخواهد کرد و تصمیم شورای امنیت برای اعمال تحریم‌های بیشتر پیشرفت برنامه‌های تولید سلاح‌های کشتار جمعی کره شمالی را به تأخیر خواهد افکند. آقای کارنی همچنین به هشدارهای شورای امنیت برای اقدامهای بیشتر در صورت انجام آزمایش‌های اتمی از سوی کره شمالی اشاره کرد. از طرف گلین دیویس، نماینده ویژه آمریکا برای کره شمالی، ابراز امیدواری کرد که پیونگیانگ به آزمایش‌های بیشتری دست نزند.
We hope they don't. We call on them not to do it. It would be highly provocative. It would set back.
او گفت انجام آنچه گفتند بسیار تحریک‌آمیز و عقب‌گردی خواهد بود در روند تلاش برای یافتن راهی جهت حل دشواری‌های دیرپایی که شبه جزیره کره را از اتحاد دوباره باز داشته است. اسوسییتد پرس در گزارش خود می‌نویسد که کره شمالی می‌گوید حق دارد برای دفاع در برابر ایالات متحده که آن را دشمن سرسخت خود می‌نامد سلاح‌های اتمی تولید کند. در سئول، سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی بیانیه همسایه شمالی را بسیار تأسف‌بار خواند.
بسیار تأسف‌بار است که کره شمالی چنین بیانیه‌ای را منتشر کرده. کره جنوبی یک بار دیگر از کره شمالی قاطعانه می‌خواهد تا به هشدارهای جامعه جهانی گوش کند و از انجام آزمایش جدید و تحریک‌آمیز اتمی بپرهیزد.
روز پنجشنبه خزانه‌داری آمریکا یک شرکت هنگ کنگی و دو مقام بانکی کره شمالی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک بانک بازرگانی به نام تنچون را بازوی مالی نهاد اصلی صادرات کالا و تجهیزات مربوط به موشک‌های بالستیکی و سلاح‌های متعارف دولت پیونگیانگ معرفی کرد. به نوشته اسوسییتد پرس، خزانه‌داری آمریکا همچنین این بانک را واسطه معامله کره شمالی و گروه صنعتی شهید همت در ایران نامیده که یک مؤسسه تحریم شده از سوی آمریکا و سازمان ملل متحد است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
عزیزان شنونده، میدونید که همیشه میتونید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید، با صدای خودتون هر اونچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان مطرح کنید. 20420 پیش شماره همیشگی است و پس از اون 22 11 22 112 22 11 22-112 شب و روز در اختیار شماست. و ما هنری کیسینجر وزیر امور خارجه پیشین آمریکا هشدار داد که رسیدن برنامه هسته‌ای ایران به نقطه بحران نزدیک است و ضمن تاکید بر حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکره، مداخله یک جانبه اسرائیل را آخرین راه حل از سر ناچاری دانست. به نوشته یه روزنامه هرالد تریبیون، آقای کیسینجر این موضوع را روز پنج شنبه در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئیس اعلام کرد. بشنویم گزارش همکارم بهروز کارومی رو در این باره.
هنری کیسینجر گسترش تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه را مهمترین موضوع این منطقه دانست و گفت 15 سال است که اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند که ایران هسته‌ای قابل پذیرش نیست. وزیر امور خارجه دولت ریچارد نیکسون افزود که در چند سال آینده یا باید در مورد نحوه مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران تصمیم گیری شود و یا در غیر این صورت باید منتظر عواقب عدم واکنش در مقابل ایران بود. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بُعد نظامی است و خواستار شفاف‌سازی ایران در این زمینه شده است، اما ایران در مقابل همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید داشته است. هنری کیسینجر در ادامه سخنرانی خود در داووس خواستار مذاکرات جدی هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی شد. این سیاستمدار 89 ساله آمریکایی گفت ایرانی‌ها باید بدانند که اگر از مذاکرات برای خریدن وقت به منظور تکمیل برنامه هسته‌ای خود استفاده کنند، موقعیت به شدت خطرناک خواهد شد. هنری کیسینجر گفت اگر ایران مانند یک کشور و نه یک انقلابی عمل کند، دلیلی وجود ندارد که آمریکا یا سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با آن کشور درگیر شوند. و یفسود امید من به یافتن راه حلی از طریق مذاکره در زمانی مشخص است. در حال حاضر مذاکرات میان ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 برای به توافق رسیدن بر سر زمان و محل مذاکرات هسته‌ای در جریان است. در حالی که تهران خواستار برگزاری مذاکرات در قاهره شده، سخنگوی رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا گفته است که ایران تعیین زمان و مکان مذاکرات را هر بار با مطرح کردن پیش‌شرط‌های تازه‌ای به تأخیر می‌اندازد.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید. و اما روسیه مجدداً حمایت خود را از برنامه صلح‌آمیز اتمی ایران اعلام کرد و همزمان از ایران خواست برای رفع ابهامات در رابطه با اهداف هسته‌ایش با جامعه جهانی بیشتر همکاری کند. مسکو اخیراً بارها بر لزوم از سرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 تاکید کرده و گفته است که دیپلماسی را تنها گزینه قابل قبول برای حل این مناقشه می‌داند. همکار ما آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تی مصاحبه با مجله آمریکایی The National Interest بر نزدیکی موازی مسکو و واشنگتن پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران تأکید کرد و گفت دو کشور حفظ رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را از اهداف اصلی خود می‌دانند. او افزود روسیه حق ایران را برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز اتمی‌اش به رسمیت می‌شناسد و در تلاش است با استفاده از انواع ابزار سیاسی دیپلماتیک مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را حل کند. او از تهران خواست به جامعه جهانی تضمین دهد که دلیلی برای نگرانی از فروپاشی رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای وجود ندارد. وی در این راستا مقام‌های ایرانی را فراخواند حسن نیت و آمادگی خود را برای همکاری لازم با جامعه جهانی نشان دهند. پسکوف همچنین با تکرار این موضع که مسکو تحریم را ابزاری کارآمد نمی‌داند تأکید کرد که فرصت حل مسئله ایران از راه مذاکره از میان نرفته. او خاطر نشان کرد هیچ گزینه‌ای مؤثرتر از دیپلماسی نیست و باید از 100% امکانات آن بهره‌مند شد. از سوی دیگر گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه به خبرنگاران گفت تلاش‌ها برای هماهنگی مواضع طرفین به منظور برگزاری دور جدید گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 ادامه دارد. او همچنین با اشاره به آخرین دور مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود
این نتیجه گیری که همه تلاش‌ها به بن‌بست رسیده عجولانه و بی اساس است. مذاکرات ادامه دارد و منتظر از سرگیری مذاکره ایران با گروه 5 به علاوه 1 هستیم. اعضای این گروه اتفاق نظر دارند که گفتگو با ایران باید ادامه یابد و تلاش‌های منظم در این زمینه انجام می‌شود.
چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست سالانه مطبوعاتی از اینکه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در اسرع وقت برگزار شود ابراز اطمینان کرد و جامعه جهانی را از اقدامات عجولانه علیه ایران برحذر داشت. او تهدید نظامی علیه این کشور را خطرناک خواند و گفت تعامل با ایران و نه تحریم و منزوی کردن این کشور به حل مشکلات موجود منطقه کمک خواهد کرد. ایگر کاروچنکو عضو شورای اجتماعی وزارت امور خارجه روسیه میگوید دیپلمات ها اگر به دیپلماسی پایبند نباشند دیپلمات نیستند.
روسیه совершенно чётко говорит, что санкции эти не нужны и фактически экономические санкции либо военная операция будет
действовать. وزارت امور خارجه روسیه صراحتا گفته که تحریم ها علیه ایران زیانبار است. تشدید این تحریم ها یا حمله نظامی علیه ایران در باطن هدف تغییر نظام در این کشور را دنبال میکند. موضع ما در این باره نیز بار ها بیان شده. مسکو مداخله در امور داخلی کشورها را محکوم می‌کند. 70% مطمئنم که جنگ علیه ایران آغاز نخواهد شد و می توانیم امیدوار باشیم که تلاش ها برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای این کشور به نتیجه خواهد
رسید.
جمعه سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 به علاوه 1 به خبرنگاران گفت طرفین نباید مسئله جانبی همچون مکان برگزاری مذاکرات با ایران را اینقدر پر اهمیت جلوه دهند. او افزود هر چه در سرگیری این مذاکرات بیشتر تأخیر بیفتد رسیدن به توافق بر سر اصل مسئله دشوارتر خواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این پاترولان دنبالش میره.
دوستش که آبزی خب ما شرکت نکنیم کی شرکت کنیم؟
این بگیرید نشون بده.
اگه میشه یه قطع عکس از اون به ما بدیم و اینو جز نیروی بسیج بیاریم.
آقا ما رو بندازید اونجا.
هیچی دیگه. آخر سرم بردن انداختن که شهرزاد برای 17 تو.
قربانیان 88 داستان زندگی کسانی است که اعتراض به نتیجه یک انتخابات به قیمت جانشان تمام شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از روزهای خونین 88، هر یک شنبه ساعت 8 شب با مستند قربانیان 88 همراه رادیو فردا باشید.
محمد آدمی نیست که جلو نره. محمد میره جلو.
در این شامگاه جمعه با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید و بشنوید که این روزها نمایندگان مجلس و دولت از بگومگوهای سابقشان اندکی کاستند و بر سر یک میز با هم تشکیل جلسه می‌دهند و طرح‌هایی برای وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌کنند. برخی از چهره‌های سیاسی هم اعلام کردند رهبر جمهوری اسلامی به سران دولت و مجلس هشدار داده به اختلافات و بگومگوهایشان پایان دهند. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
دولت و مجلس به یک تصمیم جدید رسیدند. توزیع کارت معیشت در بین 17 میلیون نفر از اقشار کم درآمد جامعه. یک مقام مسئول در وزارت صنعت و معدن و تجارت روز 4 بهمن ماه بدون ذکر نام در گفتگو با خبرگزاری مهر از توزیع کالاهای کالا برگی خبر داد و گفت در گام اول برنج، روغن و قند و شکر در اختیار 2 دهک پایین درآمدی قرار می گیرد. جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس.
یک صحبتی کردند بر این مبنا که برای آن که جلوی تورم و گرانی گرفته بشود ما کارت اعتباری بدهیم. من در حقیقت نمیدانم که وقتی وسیله پرداخت عوض بشه چه ربطی داره به تأثیری که بر روی قیمتها گذاشته خواهد شد. چرا قیمتها افزایش پیدا میکنن؟ قیمتها به این علت افزایش پیدا میکنن که یارانه هایی که تاکنون به تولیدگر داده میشد که قیمت فروش رو پایین بیاره اینا برداشته میشه. خب این قیمت بدیهیش میاد بالا. حالا گفتن برای اینکه این قیمت به دوش مصرف کننده سنگینی نکنه ما این قیمتی رو که میاد بالا اونو به صورت نقدی میدیم به مصرف کننده. خب البته تمام برابرتا این بود که در شرایط اقتصاد راندخاری و وقتی که رقابت آزاد نیست و وقتی اقتصاد بازار بنیاد نیست این کارها فایده‌ای به جز افزایش قیمتا نخواهد داشت. حالا میگن برای اینکه جلوی افزایش قیمتا رو بگیریم ما به جای پول نقد اعتبار میگذاریم روی کارت‌های اعتباری که بدون تعریف بتونن خرج بکنن. من نمی‌دونم بدین تعریف چطور ممکنه جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته بشه.
محسن بیگنری نماینده مجلس هم با اشاره به توافق مجلس و دولت از پرداخت 14000 میلیارد تومان برای مطالبات کارمندان و 8000 میلیارد تومان برای پرداخت بدهی پیمانکاران خبر داده است. البته ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح جزئیات توافق دولت و مجلس در نشست‌های اخیر از پرداخت 100 تا 200 هزار تومان کمک نقدی یا کالایی به دهک‌های 1 تا 7 جامعه خبر داده بود. مجلس دولت بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با یکدیگر اختلاف جدی دارند. اما اگر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، چه تأثیری بر زندگی روزمره مردم دارد؟ جمشید اسدی، اقتصاددان.
تأثیری به مراتب ناگوارتر از فاز اول هدفمندی کردن یارانه‌ها. چرا که شرایط تحریم‌ها و شرایط بحران اقتصادی به مراتب ناگوارتر از پیش است.
وضعیت معیشتی مردم ایران در پی افزایش تحریم‌های بین‌المللی وخیم‌تر شده و در هفته‌های گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با توجه به شرایط کشور نسبت به اختلاف قوای مقننه و مجریه هشدار داده است. حمید رسایی نماینده مجلس و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی از سایت‌های خبری گفتند رهبر جمهوری اسلامی به علی لاریجانی رئیس مجلس و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هشدار داده اگر اختلافات آنها ادامه یابد با آنها برخورد خواهد کرد. حمید رسایی در هفته نامه 9 دی نوشته است رهبر جمهوری اسلامی در این جلسه با رؤسای قوای مجریه و مقننه برای یافتن راه‌های همکاری به خصوص نحوه اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اتمام حجت کرده است.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. و ما به گزارش خبرگزاری فارس، خودروسازان در نامه‌ای به رئیس سازمان حمایت خواستار اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای عرضه مبادله‌ای شدند. آنها می‌خواهند تا قیمت مواد اولیه، قطعات و دستمزد کارگران بر اساس قیمت‌های کنونی محاسبه شوند. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا.
خودروسازان از سازمان حمایت می‌خواهند تا شیوه قیمت‌گذاری خودروها را اصلاح کند. آنها در نامه 12 بندی خود به رئیس سازمان حمایت به ترتیب به مواردی اشاره کردند که باید در قیمت و محاسبه آنها تجدید نظر شود و پس از واقعی شدن قیمت‌ها بر اساس آن شیوه قیمت‌گذاری خودرو نیز تغییر کند. خودروسازان پیش از هر چیز می‌خواهند شیوه قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای عرضه مبادله‌ای انجام شود. از یک سو بخشی از قطعات خودرو از دیگر کشورها وارد می شود و از دیگر سو برخی از خودروهای ایران به کشورهای دیگر صادر می شوند. به این ترتیب خودروسازان ناچارند برای صادرات و واردات گاهی ارز را به ریال تبدیل کنند و گاهی ریال را هم به ارز. به همین دلیل آنها می خواهند هزینه های ناشی از این تبدیل نیز در قیمت گذاری خودرو محاسبه شود. هزینه های عملیاتی مالی و بانکی خودروسازان هم به فهرست عواملی اضافه شده که باید آنها را برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفت. همچنین شرکت های خودروسازی برای دور زدن تحریم ها باید هزینه های اضافه ای بپردازند که این هزینه های اضافه در حال حاضر در قیمت خودرو گنجانده نشده است. خودروسازان در نامه خود به سازمان حمایت نوشتند با توجه به محدودیت‌های تحمیلی به تولید کنندگان، هزینه سربار باید تقسیم بر تیراژ واقعی تولید شود، نه اینکه بر تعداد تولید اسمی بر اساس ارقام پروانه بهره برداری تقسیم شود، چرا که این ارقام سوری هستند. تحریم‌های غرب علیه ایران باعث شده تا هزینه‌های تخلیه بار در بنادر جنوب خلیج فارس نیز افزایش یابد و هنوز این افزایش هزینه در قیمت تمام شده خودروها محاسبه نشده است. خودروسازان می‌خواهند افزایش هزینه‌های تخلیه بار هم در فهرست تعیین قیمت خودرو قرار گیرد. قیمت خودرو در یک سال گذشته چندین بار افزایش یافت است. بخشی از افزایش قیمت‌ها به دنبال بالا رفتن نرخ ارز اتفاق افتاد. در تابستان امسال افزایش قیمت‌ها باعث شد حتی تولید خودرو با 36% کاهش روبرو شود و تولید آن به 1/3 آنچه پیش از این تولید می‌شد کاهش یافت.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد. ساعت 22:29 و تقریباً 30 ثانیه است. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شیم. همراهان خوبمون، اگر در اینجا روز جمعه رو به پایان برده و به بستر میرید، شبتون به خیر و خوشی باد. خوابی خوش براتون آرزو میکنیم و فردایی بهتر حتی از امروز. و اگر نمیخوابید، وعده بعدی ما در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. بخشای خبری ما رو هم از دست ندهید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
boyasın körpə diləy, könlümüzün pasın siləy. Qoy boyasın körpə diləy, könlümüzün pasın siləy. Bilinç nədir biz nə biləy, sevək dünyanı dünyanın. Bilinç nədir biz nə biləy, sevək dünyanı dünyanın. Sevək dünyanı dünyanı, gəl çağıraq yaradanı. Salan deyil, düz işdə qalan deyil, ürək dəldə salan deyil, dünya ancaq yalan deyil. Dünya ancaq yalan deyil, sevək dünyanı dünyanın, sevək dünyanı dünyanın, gəl sağıraq yaradanım. Sevək dünyanı dünyanı, gəl sağıraq yaradanım. Gedəv çataq ayaq, əməyimiz getməz ayaq. Bildi gedəv çataq ayaq, əməyimiz getməz ayaq. Gəlin dönəv daş qılçayaq. Gəlin dönəy daş qılçayaq. Sevək dünyanı dünyanı, sevək dünyanı dünyanı, sevək dünyanı dünyanı, gəl sağıraq yaradanım. Sevək dünyanı dünyanı, gəl sağıraq yaradanım.
صدای فرداست، رادیو فردا.
Jesus
هست تلایی جون جونو ما جون جونو گفتمش برات خونه می سازم از خش رو گل گفت اگه دوستان داری جان بده تو خونه دل
بر روی خط فردا.
آیسای ولی خامی میپرسین کدوم انتخابات آزادی نبوده؟ اون انتخاباتی آزادی نبوده که پشوندش بگیر و ببر را انداختیم، انتخابات 4 سال پیش ریاست جمهوری. حرف مردم چی بود؟ میگفتن رأی ما کن.
آقا نکنه رادیو فردا هم پارتی بازیه، فقط پیامای فامیلاتون رو پخش میکنید.
نمایندگان مجلس که اسم زندان اوین رو هتل اوین میخوان بذارن، چرا خودشون با خانواده چند ماهی رو در هتل اوین سفری نمی کنن؟
صدای شما صدای فرداست.
آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم، ای دل مردم وصل تو زنده کن، جوابت ناحقی که زیر گلم، ای کی بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم، ای دل مردم وصل تو زنده کن، جوابت ناحقی که زیر گلم. میگم او تو لایک نبودی همه به هم یکی بیچیم فقیر ثروتم عقل من یکی نمال هم دیگریم من خومون حوان و بب خومون آدم میگم تو لایک نبویم به هم یا که بیچیم فقیر ثروتم اصل من یکی نمال هم دیگریم من خومون حوان و بب خومون آدم
ای که بیتون که آرزو هر زیلو بزایت ای جان حل به مشکلو
ای دنیا ای جان چرخ فلکین حیف آدم بگره تنگز بخیر فیست کبر به کس نداده چیز تا به که تو بشی ای تواردی ای دنیا ای جان چرخ فلکین حیف آدم که بگره جست خیر
ای که بیتون که آرزوی دلم رضای دلی جان حل به مشکلم ای که بیتون که آرزوی دلم رضای دلی جان حل به مشکلم
پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون سه امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
بزه خود الفای تا شاخ گله اسم دل بر میاره به خدا نیلا کدانه خیلی جوانه گل گل پیرهن چین چین دامن سرخ جولانه چی در دنیا نیار در شیرینه خودم دنم کی آخر لکودن بیشینه می لکودانه خیلی جوانه گل گل پیرهن چین چین دامن سرخ جولانه جان جه همه چی در دنیا میگر بیل شیرینه خودم دنم کی آخر لکو دنم بیشینه میل افتانه خیلی جوانه گل گل پیرهن چین چین دامن سرخ جلانه کی در خود استون گتلا بسی خزلفا ایتا شاخ گله ایسه می دل بر میاره بو خدا میلا کدانه خیلی جوانه گل گل پیرهن چین چین دامن سرخ جولانه سرخ جولانه.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Aleyli, aleyli, rakip dözmez bu dağ aleyli. kaldı, üzüm kaldı. Yemedim üzüm kaldı, üzüm kaldı. İki emmi kızının, iki emmi kızının, aleli, aleli. Birinde gözüm kaldı, aleli, aleli. Hey, hey, hey, hey, hey.
Az joy joy İran تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Show.